اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا علی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه فاطر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان در ادامه مباحث پیشین، آیه شماره پنجم، اشاره کردیم در انتهای عرایض شب گذشته که حضرت پروردگار دو نکته رو مطرح می کند در این قسمت از آیات. یه نکته و تذکر نسبت به نبی مکرم و این یکذبو که فقط کذبت رسل من قبلک و الالله ترجع الامور، پیامبر اگر تو را تکذیب می کنند. این نکته ایست که در مورد همه پیامبران گذشته و پیشین بودند. تمام انبیا مورد تکذیب قرار گرفتند. توضیحات لازم رو دادیم. انبیا می آیند عزیزان که بنیان پوشالی جامعه را زیر رو کنند، تغییر بنیادین ایجاد کنند و تمام نظام های فاسد رو بدل به نظام صالح و شایسته بکنند. خود این امر اقتضا می کند که جامعه مقاومت کنند، چون بیشترین چیزی که انسان ها در قبال اون مقاومت نشان می دهند تغییرات بنیادی است، نه سطحی و رویین. به همین خاطر در قبال پیامبران الهی و مصلحان بزرگ همیشه انسان ها واکنش نشان می دادند و راهی که می توانستند انبیا را از شأن والا و فاخر خودشون به زیر بکشند تکذیب بود، یعنی نسبت به دروغ دادن، به دلیل این که راز توفیق پیامبران صدق اونها بود. و دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان، تکرار نمی کنم. اما نکته دوم، یا ایها الناس ان وعد الله حق، توصیه این که به انسان هاست بسیار مهم. مقدمه این رو گفتم، سریعا مرور میکنیم و وارد بحث امشب میشیم. انسان ها به راستی بدانید که وعده خداوند حق است. اگر خدای سبحان هر وعده این رو به انسان ها داده است، ثابت، صادق و مسلم است و در اون هیچ تخلفی وجود ندارد. اشاره کردم علت این که متاسفانه پیمانداری نمی شود و تعهدات در بین انسانها جامعه عمل نمی پوشد مشخص از چیست. از یه سو می دانیم نظام جامعه انسانی و بشری و امنیت فکری و ذهنی انسانها به وفاداری به پیمانها و تعهدات است. در جامعه که عزیزان تعهدات متزلزله است، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی به مخاطره کشیده می شود. انسان ها امید چندانی ندارند. این اعتماد به پیمان و عهد است که انسان ها رو نسبت به روابطشون به یکدیگر امیدوار و دلگرم می کند و یه نظم و امنیتی در جامعه حاکم خواهد شد. به همین خاطر می‌بینید تأکید مسلمی که آیات بینات قرآن و روایات معصومین دارن به پاسداشت تعهدها، عهود، عقود و پیمان هاست. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. مسلمانان اگر عقد و پیمانی میبندید موظفید که تا پایان این پیمان خودتون رو پیمانداری کنید، وفای به عقدتون کنید، وفای به عهدتون کنید. این آیه مبارکه سوره صف خیلی برای ذهن قرآن آشنایان قرین ذهن است که یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی را که عمل به اون نمی کنید؟ یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا آن چرا که عمل به آن نمی کنید بر زبان جاری می کنید و می گویید؟ عمده مفسران عظام به برکت روایات معصومین از وجود و مبارک امام باقر و صادق آیه شریفه رو تفسیر کردند، لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا وعده ای می کنید که تصمیم انجام دادن اون وعده را ندارید؟ آیه رو این گونه تفسیر کردن، این پیمانداری و وفای به عهد، العقود، دقت کنید، العقود و قلائد یوم القیامه علی اعناقکم، پیمانها، عهدهایی که با یکدیگر بسته اید، اینها زنجیریست فردای قیامت گریبانتون رو میگیرد اگر وفاداری به اون نکرده باشید و پیمانداری نکنید. بنابراین این مسئله بسیار مهم، امنیت اجتماع از جهت اخلاقی، اقتصادی و روابط اجتماعی یقیناً وابستگی مستقیم به پیمانداری و تعهد رو به جا آوردن دارد. به همین خاطر خداوند سبحان هم در قرآن تأکیدات خودش رو بازگو می کند و ان الله لا یخلف المیعاد، از ویژگی های حضرت حق آن است که پیمان خیش رو دقیقاً انجام می دهد و این آموزش رو به انسان ها می دهد و تخلقو به اخلاق الله، به روش و آداب الهی انسان ها خودتون رو تربیت کنید. اینجا فرمود انسان ها ان وعد الله حق، اشاره کردم سریع رد میشم و فقط یه تذکری میدم محضرون بارکتون، گفتیم سه عامل وجود دارد که انسان ها پیمانداری نمی کنند و آدمیان تعهدات خودشون رو زیر پا میگذارند. یک، اینکه اون تدبیر لازم رو ندارند، یعنی فرجام پنداری نمی کنند، آینده نگری نمی کنند، گز نکرده میبرند. کلمه مدیر رو اشاره کردیم، نوعا با مدبر به کار میبرن، میگم فلانی مدیر است و مدبر است. از لوازم این که کسی بخواهد مدیریت شایسته‌ای داشته باشد تدبیرداری است. الان از نشریات علمی که در حوزه مدیریت در کشور چاپ میشه که خب دوستان عزیز تولی اون رو به عهده دارن، مجله و نشریه تدبیر است که موضوع اون اساسا به طور کلی مباحث تخصصی مدیریتی است. تدبیر اون پایان نگری است، هنگامی که انسان به وضعیت موجود نگاه می کند و آینده پیش رو رو نمی بیند، سخن می گوید، تصمیم می گیرد، بدبستان می کند، داد و ستد می کند، یقینا زمین خواهد خورد. انسانی موفق است که پایان رو می بیند، اندیشه می کند، بررسی می کند، اونگاه اقدام می کند. حالا تو دیانت است، تو سیاست است، تو اقتصاد است، یا در حوزه ای که تصور اون بفرمایید. پس انگامی که انسان اون تدبیر لازم رو ندارد و پایان نگری نمی کنه، متاسفانه پیمان رو زیر پا می گذارد و پیمان شکنی می کند، نمی تواند به عهدش وفا کند. دوم، عجز و ناتوانی به دلیل حوادث و مسائلی که پیش بینی اون نکرده ایم. انسان ها پیمان می بندند، عهد می بندند، اما یه شرایطی براشون پیش میاد که پای پیمانشون به دلیل اون ناتوانی ها و فقدان منابعی که پیش اومده نمیتونن بایستن، پای پیمانشون پیمان شکنی می کنند. سوم، متاسفانه ضعف ایمان و فرهنگ است، یعنی فقدان و نبودن علم و ایمان. علم، ایمان، ادب عواملی است که متاسفانه انسانها پیمانی که میبندند گاه معلاسف پای اون نمی ایستند، به دیانت و تقوا نگاه به پیمانشون نمی کنند. حالا چه اتفاقی افتاده است؟ نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد. حالا اگر ما به پیمانمون عمل نکردیم چی شده است؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ متاسفانه تعهدات زیر پا گذارده می شود به دلیل ضعف اخلاق، به دلیل ضعف ایمان. این هم عامل سومی است که وجود داره. بدانید ان وعد الله حق، خداوند تمام امور تا پایان در دست اوست، قدرت، علم کامل، قدرت کامل در کف با کفایت اوست. توانمندی وفا و انجاز وعد خود رو ذات پروردگار به تمامه دارد. ان وعد الله حق. تا اینجا بحث دیشب رو یه مروری کردیم، به پایان رسید. از اینجا توصیه اصلی آغاز می شود. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله القرور. بسیار نکته ظریفه. به حول و قوه الهی من سعی می کنم که بحث رو روان خدمت دوستان بازگو کنم و این نکات زیبای این آیه منتقل شود. محضر مارکتون فرمود پس چون وعده خداوند حق است انسان‌ها و خداوند به حق وعده به شما داده است در دنیا و آخرت امروز و فردا، پس مراقب باشید زندگی دنیا و حیات دنیا شما را فریب ندهد. الان میگم فریب کلمه رو تا توضیح بدم خدمت دوستان، شما رو به غرور نکشد، اغترارتون نکند. فلا تغرنکم الحیات دنیا. بسیار کلمه فلا تغرنکم از ماده غرور میاد. کلمه غرور در لغت واژه رو اگر خدمت دوستان عزیز معنا کنم، التباس الشر بالخیر. التباس الشر بالخیر، التباس القبیح بالحسن. هنگامی که یک زشتی رو لباس زیبایی بر اون میپوشانند، نام این غرور است. هنگامی که یک امر ناشایستی در قالب شایستهی، هنگامی که یک کار سیئی رو در قالب کار حسنی جلوه میدهند و نشان میدهند به دیگران، نام این تقریر است، این عمل غرور است. کسی که چنین کاری رو انجام میدهد، فاعل این کار غار و اگر شدت در این کار داشته باشد، و تسلط در این کار داشته باشد و در اوج فریب کاری و دغل باشد، غرور. غرور بر وزن فعول که در ادامه آیه ولا یغرننکم بالله الغرور. نکند که غرور شما را به خدا مغرور کند و فریب بدهد. پس کلمه غرور، دقت بفرمایید، اون واژه‌ای که تو ذهن شما هست، غرور رو به معنای فخر و تکبر و اینها میدونیم، اون یه چیز دیگه است، ریشه دیگری دارد. اما در اصل کلمه غرور که معنای فریب از اونگاه استفاده میکنی درسته، یعنی زشتی را لباس زیبا پوشاندن و نشان دادن، نام این میشه غرور. و کسی که گرفتار این نکته میشه، میشه مغرور، یعنی فریب خورده. حالا چی فرمود خداوند در اینجا؟ فرمود انسان ها بدانید که در قبال این وعده ها، این که خداوند به شما داده است، عاملی که موجب میشه از وعده الهی تخلف میکنید، با تمام حقانیت وعده های الهی، با تمام ثابت بودن و راسخ بودن در این وعده های محکم الهی در دنیا و آخرت، اگر خداوند وعده داده است، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم یغفر لكم ذنوبكم. کسانی که ایمان آوردید، راست، استوار، محکم، با صلابت، بدون دغل سخن بگویید. خداوند کارتون در دنیا سامان میدهد، اصلاح میکند و در آخرت جایگاه شایسته به شما عنایت میکند. این وعده خداست، این وعده خدا حق است. اگر خداوند فرموده است اوفو به عهدی اوف به عهدکم، انسان ها وفای به عهدتون بکنید، خداوند وفای به عهد با شما می کند. این وعد خداست، این حق مسلم است که ذات هر چنین می گوید. چه عاملی موجب می شه که انسان ها در عین این که وعده خداوند حق و مسلم و قطعی است، اما سر می پیچند، به امر خداوند تن نمی دهند، به نوعی همانگونه که آیه می گوید فریب می خورند در قبال وعده الهی؟ دو عامل وجود دارد. نخست عامل اول رو بررسی می کنیم تا به دومی برسیم. عامل اول این بود الحیات الدنیا. انسان ها مراقب باشید، عاملی که موجب میشه شما از وعده حق سرپیچی می کنید و فریب می خورید، الحیات الدنیا، حیات دنیا و زندگی شما، زندگی دنیای شما، شما رو به فریب میبرد. یعنی ظاهر این زندگی دنیا به گونه ای برای شما جذاب، زیبا، دست و پاگیر به معنای ایجاد تعلق کننده و ایجاد وابستگی کننده برای شما به حدی دیده می شود که از اون وعده های الهی فارغ و فاصل می شید. این نیاز به توضیح داره، چون بحث به این سادگی نیست عزیزان. حاجت به این است که یه تأمل کوتاهی اینجا خدمت عزیزان داشته باشیم و بعد بحث رو پیگیری کنیم. نکته این است دوستان من، خداوند ما را برای دنیا در دنیا آفریده است. یعنی ما موجوداتی هستیم که زندگی دنیایی داریم، کمال ما در دنیاست، رشد ما در دنیاست. من لا معاشله لا معادله، اگر پای به دنیا نگذاریم به سرای آخرت امکان ندارد برسیم. اگر زاد و توشه ایست و می خواهیم فردایی آبادان کنیم به برکت زندگی دنیا و حیات دنیاست، هیچ تردیدی در این نداریم. به زندگی دنیا و جهان دنیوی خودمون که نگاه می کنیم، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را. در این دیده درآیید و ببینید خدا را. آثار صنع خدا را در تمام این حیات دنیا و زندگی دنیا می‌بینیم. زیبایی ها، شکوه، جلوات و جلال الهی در پهنه زندگی دنیا، آسمان، زمین، کوه، دشت، دریا خودنمایی می‌کنند. خب این دنیای ماست. با تمام زیبایی ها، با تمام شکوهمندی که آیات خداست و خداوند سبحان چنین این دنیا را آراسته است. پس مراد چیه؟ چه چیز دنیا آدمی رو فریب می دهد و آدمی مغرور می شود؟ چه زشتیست که لباس زیبا بر آن پوشیده شده است؟ با این که ماهیت دنیا آیات الهی است، زیبایی های خداوندی در این وجود است و ما هم مأمور به اینیم که بیایم در این دنیا. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما رو در این دنیا آفرید و مأمورید بیایید تو دنیا آبادان کنید دنیا رو. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. از سرلوحه مسائلی که در دولت وجود و مبارک مهدوی دیده میشه و از برنامه های وجود و مبارک ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف که میخونید در دعای شریف و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، خدایا بلاد و سرزمین های خودت رو به وجود مبارک ولی عصر آبادان کن و انسان ها رو زنده کن به برکت ولایت مهدوی و به برکت دولت مهدوی و دولت موعود. پس این آبادانی زمین غیره این حیات دنیا که قصه اون این چنین است، چه چیز دنیاست که خداوند ما را نسبت به اون توجه میدهد و عاملی میشه که از وعده های الهی منصرف میشیم و ذهنمون به سوی دیگری می رود؟ عزیزان نکته حساس اینجاست، آنچه به عنوان فریب از حیات دنیا دامن فرزندان آدم رو می گیرد یه مقالطه بسیار مهمی است که پیش میاد برای انسان ها. یعنی سوال این است که از جواب دقیقا روشن میشه مطلب. آیا دنیا با تمام زیبایی های اون هدف نهایی و مقصد پایانی وجود انسان است یا خیر؟ آیا انسان آفریده شده است که تمام هم مهمت تمام وجود خیش و مصروف دنیا کند؟ آیا جایگاه، پایگاه، منزل و مقصد دیگری جز دنیا برای انسان وجود دارد یا ندارد؟ آیا آدمیان خلق برای دنیا شدن، خلقتم لدنیا هستن یا ما خلقتم لدنیا یا برای دنیا آفریده نشدن؟ این سوالها رو باید جواب بدیم، مطلب روشن میشه برای انسان. بدیهیست و روشن دنیا با تمام ویژگی های اون، با تمام زیبایی های اون، با تمام شکوهمندی های اون، کل من علیها فان. این دنیا و این زندگی که ما داریم در اون زندگی میکنیم عزیزان فانی است، باقی نیست. این منظومه ای که در اون زندگی می کنیم خدمت عزیزان همینجا در سوره مبارکه انبیا یه چند نوبت قبل خوندیم، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. این مجموعه رو که میبینید، این آسمان و زمین و این وجود رو که میبینید، مانند کاغذی که جمع میشود، اینو جمعش میکنیم، این تومار رو برمیچینیم، این تومار را. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده، برمیگردانیم به نقطه نخستین، همان گونه که آغاز کردیم.
خب این حیات دنیا و زندگی دنیا و مجموعه دنیا عزیزان فانی است، ناپایدار است. از شمس کبرت و از نجوم کدرت، اینها عمرشون به پایان میرسد، نسل انسان روی زمین از میان میرود، حیات دنیا برچیده میشود. اون غایت و پایانی که خداوند برای وجود انسانها قرار داده است دنیا نیست، دنیا نیست. انسان برای حیات و زندگی دنیا آفریده نشده است. مقصد از کارگاه آفرینش با تمام عظمت و شکوه مندی اون 40 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال بگو، زندگی دنیای انسان نیست. از دنیا ممرکم و الاخرت مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم. دنیا معبری است برای انسانها که از این مسیر عبور میکنن تا به اون دار و حیات و منزل جاودانگی و بقا برسن. خداوند انسانها رو نیافرید است برای فنا، انسان موجودی است که برای بقا آفریده شده است. ما ازلی نیستیم عزیزان، اما ابدی هستیم. البته ابدی به لعرز، نه ابدی به ذات. ابدی به ذات خداوند است، ما ابدی به لعرزیم. یعنی انسان بعد از ایجاد و وجود فنا ندارد، پایان ندارد، نابودی ندارد. انسان موجودی است که ابدیت بر پیشانی یا او نوشته بر رقم خورده است، به این اراده الهی است. البته این ابدیت انسان، تکرار می کنم، وام گرفته از حضرت سبحانی به وجود حضرت ازلی و ابدی است و خداوند سرمدی است. و پس اون نکته اساسی و مغالطه اینه برای انسان ها، اینه که نامان غرور است که انسان هنگامی که مواجه میشه با دنیا، با زیبایی های دنیا، با زین الناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، آیه 15 سوره مبارکه آل عمران. وقتی با زینت های دنیا، زینت های شهوانی، لذت های دنیا، خوشی های دنیا، متاع دنیا، زیبایی ها و شکوه اون مواجه میشه، یه مغالطه براش پیش میاد، یه غرور براش پیش میاد، گمان میکند که آفریده شده است برای این زندگی دنیا، مقصد و مقصود اون زندگی دنیاست، باید تلاش خودش رو و وجود خودش رو صرف این حیات دنیوی بکند. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیامبر میخوای خبر بدم به تو، به کسانی که بیشترین خسارت رو میبرن، اونایی که تمام تلاششون شد زندگی دنیا، عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، این شد تمام وجود اونها و تمام زندگی اونها. یه وقتی این بحث رو در یه قالب دیگه گفتم، فقط این نکته رو هم اشاره بکنم و مطلب رو جمعش کنیم تو این قسمت، ورود کنیم به خود آیه شریفه و راهکارهایی که خداوند مطرح میکنه در اینجا از مجموعه آیات و قرآن و روایات. عرض کردم خدمت دوستان، ببینید شما در منزل بهتون میگن که این لیوانها که استفاده میکردیم، سرکار و خانم آج خانم به شما میگن شکسته است این دست لیوان، دو تاش بیشتر نمونده از این 6 عدد لیوان، نیاز به لیوان داریم. بسیار تشمرید این مغازه و عرض به خدمتون این بلور فروشی و خیابان عبدالرزاق وارد میشید و نگاه میکنید و بعد عرض به خدمت جنابالی میگید که خب بهترین مارک هم کاوه خود اصفهانمونه. میرید عرض به خدمت جنابالی در این مغازه رو نگاه میکنید، انواع دیگر رو هم داخلی و خارجی انتخاب میکنید، یه دست لیوان قشنگ زیبا با تمام ویژگی ها میارید منزل. فردا ظهر میذارن سر سفره، میریزن برای شما این مایه روان زیبا آب رو، این دوغ رو، نوشیدنی رو میریزن و میخواید نوش جان بکنید. حالا دقت کنید به سوال من و نگاهی که به این مطلب داریم. شما دیروز رفتید مغازه بلور فروشی و این لیوان رو دیدید، انداز برانداز کردید، زیر و بالا کردید، شکلش رو، قیمتش رو، مدلش رو، سایزش رو، ابعادش رو، و اونگاه خریدید. یه نگاهی دیروز به لیوان داشتید، اما الان که تو خونه نشستید سر سفره، نگاهتون امروز به این لیوان مثل نگاه دیروز است؟ نه. یعنی دیروز شما لیوان را نگاه کردید که بخرید، هدف شما چه بود؟ خود این لیوان بود، انتخاب شکلش. اما الان که نگاه میکنید کاری ندارید به این لیوان، بلکه میخواد یه مایه داخل اون بریزید نوش جان بکنید. یعنی نگاه دیروزتون نگاه استقلالی بود، نگاه امروزتون نگاه عالی با الف یعنی ابزاری. دیروز لیوان برای شما هدف بود، اما امروز برای شما ابزار است نه هدف. این تفاوت دو نگاه به زندگی دنیاست عزیزان. گروهی زندگی دنیا را همه چیز می دانند، تمام مقصود خودشون، کام خودشون رو همینجا می جویند. برنامه ریزی زندگیشون جوریست که دیگه بعد از این خبری نیست، هرچه هست همینجاست. نظامات اجتماعیشون رو همینطور تنظیم می کنند. دیگه ما به تعبیر عربها ما وراء العبادان قریه، چیزی بعد از این دیگه توقع ندارند و انتظار ندارند. اما گروهی به این اعتقاد توحیدی رسیدند که خداوند سرای دنیا و حیات دنیا داده است. حیات دنیا از ماده دنوب یعنی حیات و زندگی نزدیک، اما این مقدمه است برای حیات الاخره. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیات واقعی و اوج شکوهمندی رو خداوند در سرای بعدی قرار داده است. پس اینا هدفشون مشخصه، حیات دنیا هدف اونها نیست. میدانند حیات دنیا مقدمه است، ابزاری است برای رساندن اونها به اون اهداف بعدی و حیات شکوهمند بعدی. اگر این دو با هم خلط شد، جا به جا شد عزیزان، یعنی زندگی دنیا مقصد و مقصود انسان شد، آدمی آخربین می شود، آخربین نمی شود. این انسان فریب خورده است. این انسان میشه مغرور، میشه فلا تغرنکم الحیات الدنیا. انسان ها مراقب باشید، حیات دنیا و زندگی دنیا در جایگاه خیش، اما بدونید این یه منزل برای شما که از این منزل عبور میکنید، اما موظفید در این منزل کارتون بکنید، تلاشتون بکنید، شخصیتتون رو پیدا کنید، اعمالتون رو سامان بدید. با دست پر تزودو فان خیر الزاد التقوا، با سرمایه جالب و جامع آنگاه بارتون ببندید، از این منزل حرکت کنید، برید به اون مقصد جاودانی که باید در اون مستقر باشید. این میشه نگاه توحیدی ثواب. اگه غیر این بود میشه غرور، و انسانی که مبتلای به چنین حالتی شده است میشه مغرور. عزیزان فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا، جاذبه ها، مقام ها، پست ها، شهوات، لذت ها، خوردنی ها، نوشیدنی ها، اونقدر تو اینها جاذبه هست که انسان رو نگه دارد و اینها هدف انسان بشه و انسان سرگرم و دلگرم به اینها و وابسته و زنجیر شده به این تعلقات این چنینی دنیا باشد و فریب اینها رو بخورد و از اون هدف اصلی بازماند. چه باید کرد؟ آیا میشه این دنیا رو از مجموعه سیر زندگی انسان و حیات انسانی حذفش کرد؟ خیر، این هدف خداوند نیست، این جزء برنامه آفرینش نیست. ما باید این منزل رو طی کنیم. وقتی این حدیث رو خدمت دوستان خوندم، الانسان مسافر و منازله سته، انسان مسافری است که شش منزل داره: اصلاب آبا، ارحام امهات، دنیا، برزخ، قیامت، بهش یا دوزخ. شش منزل. ما الان تو منزل سومیم. این طبق برنامه الهی داره پیش میره امورات ما. لذا دنیا رو نمیشه حذف کرد از برنامه زندگی و سفر انسان. این هم یه اقامتگاه ماست و یه منزل میان راه ماست که باید طی بکنیم. پس چه باید کرد؟ از یه طرف جاذبه های دنیا و ویژگی های دنیا احتمال اون میرود که انسان رو به غرور و فریب برساند، از یه طرف هم جزء برنامه های اصلی و اساساً کمال ما و شخصیت ما با تو همین دنیا تکمیل بشه و به دست بیاد. چاره چیست؟ دو کار اینجا میکند شریعت عزیزان، دو کار میکند قرآن، دو کار میکنند حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. یک کار آموزشی و علمی، یعنی آموزش لازم رو میدن به مخاطبان قرآن. خداوند آموزش رو میدهد، پیشوایان دین ائمه علیهم السلام، نبی مکرم، آگاهی های لازم رو، کلاس های آموزشی رو برگزار میکنن، متون تعلیمی رو در این جهت ارائه کردن. به آیات قرآن نگاه میکنید: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه، خداوند هشدار میده مراقب باشید. این زندگی دنیا گاه لهو است، گاه لعب است. همینجا خدمت دوستان اینها رو توضیح دادم. گاه زینت، گاه تفاخر، گاه تکاسر است. اون دوران کودکی رو نگاه میکنید، لعب بازی است. به جوانی میرسید، لهو، دیگه سرگرم شدن به یه مسائلی است که شاید از پاره‌ای از مقاصد اصلی بماند. یه مقدار میاد بالاتر، خودآرایی و زینت‌ها شروع میشه. یه دهه بعدی سن رو که نگاه میکنیم به تعبیر شیخ با، میرسد به اون به اصطلاح تفاخرها و فخرفروشی‌ها، میاد به پله‌های بالا و دهه‌های بالا، میرسه به تکاسرها و زرندوزی‌های بی‌پایان که بعد از این مرحله دیگه نیست. 5 دهه عمر رو خداوند تو قرآن سوره مبارکه حدید مطرح میکنه، آموزش داره میده، مراقب باشین، حواستون جمع باشه، بدانید در این دام ها گرفتار نشید در زندگی دنیا. بدانید که اعلموا انما الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء، تمام این زندگی دنیا مانند آبیست، از آسمان فرو میریزد، گیاهان رو می رویاند، شاداب و زنده می شود، به هیجان در می آید، اوج می گیرد و سبز و سربلند، اونگاه باد خزان می وزد، زردی می آید، خشکی می آید، حشیمن پز روح به پایان می رسد. بدونید این زندگی دنیا و حیات دنیاست، این اول و این هم آخر. یعنی با یه آموزش های بسیار زیبا و دقیق قرآن این رو بیان می کند برای انسان ها. ماهیت زندگی دنیا آموزش داده می شه و آشکار می شه که انسان ها اون مغالطه و فریب براشون پیش نیاد. به سخنان پیشوایان دین نگاه می کنیم تکان دهنده. اوج اینها رو بدون تردید باید گفت در زیبا سخنان مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. در مجموعه نهج البلاغه میشه پیدا کرد که وقتی فرصت بوده است این رو من با عنوان در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان نوش و نیش، این هست دیویدی، اون هست اینجا دوستان دارن، با عنوان نوش و نیش، اینو یه دوره درسی بوده به شکل عمومی کنفرانسی، من در مشهد بازگو کردم، مجموعه دیدگاه‌های امیرالمؤمنین در مورد دنیا رو، این 7-8 جلسه است فکر می‌کنم. دقت کنید این رو یه نمونه 203، خطبه 203 نهج البلاغه. ایها الناس، مردمان، انما الدنیا دار و مجازن، بدانید سرای دنیا سرای گذر و عبور است. مجاز، جازه یعنی گذر کردن، عبور کردن. اون رو زرز می کردم، جوازات، جواز یعنی گذرنامه دیگه. ولی انما دنیا دار و مجازن، بدون دنیا سرای عبور است. ولی آخرت دار و قرار، و جهان آخرت خانه پایداری است، دیگه اونجا عبور نداره. فخذوا من ممرکم لمغرکم، پس بگیرید، بگیرید بهره خودتون رو و سرمایه خودتون رو از این مسیر گذار برای اون محل قرار. ولا تحتکو از تارکم اندمن یعلم اسرارکم، و نزد خدا این که همه چیز شما را می داند پرده خودتون رو ندارید و حرمت خودتون رو حفظ کنید. و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم، و قبل از این که بدنتون و جسدتون رو بخوان از دنیا بیرون ببرند، تعلقات و جانتون رو از دنیا بیرون ببرید. یعنی متعلق و وابسته به فریب دنیا نباشید. ففیها اخبرتم، در دنیا محک میخورید، ساخته میشید، پخته میشید، پرداخته میشید. ولغیرها خلقتم، اما برای دنیا آفریده نشدید. تکرار میکنم، خطبه 203 نهج البلاغه است. ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترک، هنگامی که انسان میمیرد دیگر انسان ها میگن خب چی ارث گذاشته برای بچه ها، ما ترک، و قالت الملائکه تو ما قدم، اما فرشتگان میگن چی پیش فرستاده است، اونها میگن چی گذاشته است، اونها میگن چی فرستاده است. آلت الملائکه تو ما قدم لله آباکم، شما رو به خدا پدرانتون، فقط دمو بعضن یکن لکم قرضا و لا تخلفو کلن فیکون فرزن علیکم، فقط دمو بعضن، پس همه چی وجودتون رو تو دنیا صرف نکنید، یه بخش از وجودتون رو بفرستید تا برای شما بماند یه قرضی که فردا دریافت میکنید و میگیرید از خداوند. ولا تخلفو کلن، همه وجودتون رو نذارید اینجا، بعد فیکون فرزن علیکم، بعد گرفتار اون حقوقش میشید و چاره ای هم ندارید فردا. مثل این جملات زیبا، این چند خط بود؟ این شش خط بود کلام امیرالمومنین. دنیا دنیا فلسفه حیات رو امام تو همین شش جمله بازگو کرد و نشان میدهد. یه کار این که مجموعه آموزش های روشنگر تعیین کننده زیبا در مورد قرآن خداوند و اولیاء او بازگو می کنند. راهکار دوم، یه رفتارها و کارهای عملی رو آموزش دادن به ما در زندگی و حیات دنیا که مانع فریب ما در زندگی دنیا میشه. یه چیزهایی که هممون میدانیم اگر با این نگاه دقیق زیبای بنیادین نگاه کنیم، آثار آن برای ما عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار متحول میشه. مجموعه عبادات، اساساً به طور کلی نماز با شما چه میکند؟ از ویژگی های نماز، عمده آثار نماز اینه که نماز آدمی رو از فریب خوردن به تعلقات دنیایی به در میآورد. یعنی نمازی که شما قبله خودتون رو میشناسید، صبحگاهان، ظهرگاهان، شبانگاهان در پیشگاه جانان می ایستید، ایستادگی خم شدن به خاک افتادنتون رو در پیشگاه حضرت دوست ابراز میکنید، اثبات میکنید، طهارتتون رو حاصل میکنید، یعنی دقیقا مشخص میکنید که وضع حال روزتون در این دنیا چیست. کاملا شما رو مهیا و مستعد می کند برای روش درست برخورد با دنیا. روزه رو که نگاه می کنید همین اثر رو دارد. دنیا ترین کار ما و بیشترین چیزی که جاذبه برای انسان ها دارد، مایه عیش آدمی شکم است. گر به تدریج می رود چه غم است. همین خوردنی ها و نوشیدنی ها با روزه چه کار می کنید؟ اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. دهان رو میبندید، از ضروری ترین نیازهای دنیوی دست میشویید، یه ماه تمرین میکنید که تعلق به دنیا نداشته باشید، تمرین میکنید که فریب خوردن و نوشیدن این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ رو دارید کنترل میکنید و به جا میارید. میرید حج، میرید به سوی خانه خدا، الله اکبر، در میکنید، بیرون میارید تمام تعلقات رو، تمام حیثیت ها و عنوان ها، اونی که بر سر شانش دارد، اونی که نمیدونم مدال های افتخار به سینش دارد، جامعه خاصی به تن دارد، همه به در میاد. یکسان جامعه احرامی به تن میکنند. اونگاه میاید، حرکت میکنید، از تمام تعلقات و شهر و دیار و خانواده و اهل و عائله برون آمده اید. گاهی من به دوستان عزیز این رو به جرأت عرض میکنم. بعضی از این عزیزانی که ایام حج میاد میگن الان جمله‌ای بگو، میگم شامت چه دارید بگم؟ اگه شامت چه دارید بشنوید. ففروا الی الله، ففروا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. حج، کسی به حج میرسد، به حقیقت حج میرسد، به اون روح حج که مقصود واقعی حج نائل میشه. عزیزان بگم به شما که برود که بر نگردد، آماده این باشه، این میشه حاجی. با این نگاه که خدایا می آیم به آغوش تو و آمادگی اون رو دارم که دیگه بر نگردم به اصفهان، دیگه بر نگردم به مشهد، دیگه به دامن همسر و فرزند بر نگردم، به تجارتخانه و کسب و کار و اداره و دانشگاه بر نگردم. این طعم حج رو میفهمه. حج انسان رو میکنه از تمام این تعلقات. اون جان دادن در عرفات، دمدم غروب، حیرانی و سرگردانی در مشعر، برزخ مشعر، نشور در منا، چه میکند با وجود انسان؟ به حق غرور حیات دنیا رو از همه هستی انسان اگر حج حج باشد به در میبرد. گذشت مالی، اقتصادی، بالاخره این
خاطرم هست این خاطرات وقتی واقعا برای من زیبا بود در مکانی بود ما حضرت استاد حضرت علامه سعیدی در خدمتشون بودیم. من دیدم از در ورودی اون مکانی که خدمت استاد بودیم یه مردی داره میاد کورمال کورمال، یه انسان معمولی بود داره کورمال کورمال میاد و نزدیک شد دیدم کسی است که مثلا شاید 10% بینایی داره 15% بینایی داره. سوال کرد آیت الله سعیدی اینجا هم؟ گفتن بله اینجا نشستن. اومد جلوی آقا با همون چشم خم شد، دست مبارکشون بوسید و به سر و چشمش گذاشت و بعدم دست کرد تو جیبش بنجاقی رو در آورد، توی دستمال اینو پیچید و باز کرد آقا اجازه میدین؟ رو میز دیدم اینا رو با همون چشمش گرفته داره اینا میشمارد این پول ها رو. بعد به اون عددی که نظرش بود رسید و تقدیم کرد با آقا، مجدد دستشون رو بوسید، گفت آقا این خمس امسال من، آقا شغل تو چیست؟ من عزده میکنم. چی گفت؟ من فقط میگریستم نگاه میکردم این صحنه رو. خدایا این انسان با این 10% بینایی، با این دستهای حابل زده، ثمره یه سالش رو با این عشق با این علاقه اومده دست این عالم دینی خودش رو میبوسه و تقدیم میکنه. این یعنی چی اسمش؟ یعنی این که داره زنجیرهای تعلق دنیوی رو از دست و پای خودش میکند. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. پس خداوند برای این که انسان‌ها اشتباه نکنند و فریب نخورند در زندگی دنیا یه راهکارهای آموزشی، علمی، ماهیت شناسی، فلسفی و بنیادی ارائه کرد و یه راهکارهای عملی عینی خارجی. این نتیجه آن شد که انسان‌ها و آدمیان از این فریب به در بیان. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. این یک. اما یه فریب دیگه‌ای در انتظار هست که این خیلی جدی است. خوب گوش کنید. ولا یغرنکم بالله الغرور. اگر از اولی بخوایم بجهیم این دومی رو باید توجه داشته باشیم. و انسان ها شما را فریب ندهد. توضیح دادم غرور زشت را زینت کردن، زیبا نشان دادن، قبیح را زینت کردن، حسن نشان دادن. ولا یغرنکم بالله الغرور. شما رو فریب ندهد غرور. سریع عرض می کنم غرور بر وزن فعول صیغه مبالغه، یعنی کسی که تمام توانمندی و هنر او ایجاد فریب است، نیست مگر نام شیطان در قرآن کریم. عامل دوم که انسانها رو از وعده های الهی، از مسیر حق و فضیلت و حقیقتی که خداوند برای انسانها قرار داده است، از اون پایان خوش، از اون عاقبتی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، از اون مقام اندیت در جوار حق بودن، ابدیت و جاودانگی، مشمول عنایت و رحمت حق بودن، باز می‌دارد عامل دوم نیست مگر غرور، 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 شیطان، شیطان، شیطان. با این توضیح که عرض میکنم خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، اصلاح حقیقی از درون شروع میشه، افساد و تخریب هم از درون شروع میشه. اگر کسی بخواد آباد بشه وجودش، باید از درون آباد بشه عزیزان. آغازش از درون است. خدای رحمت کند مرحوم شیخ بهارا، خانه دل ما را از کرم امارت کن. خدایا خانه دل ما را از کرم امارت کن. بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. و امر قلبی به طاعتک. خدایا دل من را آبادان کن به شناختت، معرفتت و طاعتت. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نشده که این دلها برا خدا خشیت بگیرد، آبادان بشه؟ از درون خیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس. گوهر خود را هویدا کن، کمالین است و بس. این دل باید عزیزان آباد بشه، وجود انسان آباد میشه. اصلاح از درون آغاز میشه، از قلب و جان انسان. نقطه مقابل
افساد و تباهی هم از درون و از قلب آغاز میشه. حالا یه چیزی داریم، ما این قسمت رو خوب دقیق باشید، به حمدالله دقت عزیزان بالاست، اما بیشتر یه چیزی داریم به نام خواطر. خواطر، خاطر، خواطر از ماده چی میاد؟ از ماده خطور، یعنی یه چیزی که بدون این که شما اختیار داشته باشید از درون آغاز میشه، به شما پیام میدهد، شما رو به سمت سوی میبرد با پیام درونی خودش. به اینها میگن خواطر. این خواطر در وجود انسان که در تولیدش، یعنی در اصل ایجادش ما نقشی نداریم، بله در زمینه‌هاش نقش داریم، توضیح خواهم داد، سه سرمنشأ دارد: رحمانی، نفسانی، شیطانی. خاطراتی که در وجود انسان سرمنشأ الهی دارد، نام اینها الهام است. الهام، نشستید یه مرتبه میگید حالا که من نشستم تو خونه بالاخره این عصر جمعه‌ای بیکارم، بذار باز کنم قرآن، حداقل یه سوره یاسین بخونم، بذار یه زنگی بزنم احوال این پسرعموی رو بپرسم، بالاخره یه صله رحم بکنم برای با تلفن، بذار بلندشم برم یه سری به باغ رضوان، بذار برم به فلان بیمارستان عیادت فلان کس. هیچ زمینه ای نبود، فکرشم از صبح نکرده بودید. یک مرتبه یه خطور قلبی میشه، از جا بلند میشید، اقدام میکنید، میبینید یک کسی رو یه مرتبه به قلبتون خطور میکنه، میگید من برای این کس باید کاری بکنم، مشکل این رو باید حل کنم، انجام میدید انشاءالله. اینا رو میگن خطور، از ناحیه خداوند سبحان، نام این الهام است. آورنده الهام فرشتگان الهی، تتنزل علیهم، فرشتگان هم که میان نازل میشن بر قلب بندگان خدا الهام میارن عزیزان. البته البته الهام بر دلی می آید که اون دل ظرفی باشد که پذیرای الهام باشه، یعنی باید یه پاکی در این دل باشد، یه طهارتی باشد که اون الهامات بیاد. و عرض میکنم همه تون دارید الحمدلله، ملاک کم و زیاد بودنشه، اما همه انسان ها این الهام رو دارن که از سوی خداوند، همه مؤمنان دارن، مسلمانان دارن، به قلبشون میاد. دو، خطوراتی است که از خود نفس انسان ریشه میگیرد، مستقلا از خود نفس برمیخیزد، به دلیل ممارسات نفس، عادات نفس، ویژگی های نفس، اون شاکله نفس. به این حاجس، هی دو چشم، الف، جیم، سین، حاجس، جمعش حواجس نفسانی گفته میشه. اینم میاد متاسفانه بالاخره تو وجود انسان میجوشد، حالا یا خیر یا بالاخره عمدتاً به سوی شر، اما پیچیده است. اما سومین خاطره این که میاد تو وجود انسان و ویرانگر است، سرمنشأ شیطانی دارد، یعنی ابلیس از درون میاد کار خودش رو شروع میکند برای تخریب انسان. نام اون چیست؟ وسوسه. کسی که میارد این پیام رو میشه وسواس، خود این خواطر میشه وسواس و وسوسه. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یعنی شیطان عزیزان کارش رو از درون شروع میکند، فریبش رو از درون انسان آغاز میکند. حالا دقت کنید، ولا یغرنکم بالله الغرور، نکند که شیطان، مراقب باشید، عاملی که شما را به وعده های الهی بیگمان می کند، بیباور می کند، عاملی که زندگی دنیا را برای شما خلط می کند، عاملی که موجب می شود بهره خودتون را از حیات دنیا به وجود خودتون نمی برید، عاملی که موجب شقاوت انسان می شه. گروهی در آیات بینات قرآن، سوره مبارکه مؤمنون، به وضوح میخوانیم فردای قیامت جمعی میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا شقاوت من بر من غالب شد، این حال روز من شد. این شقاوت رو کی میجوشانه؟ کی در وجود انسان تحریکش میکنه؟ شیطان، وسوسه، وساوس شیطانی. حالا اینجا دقت بفرمایید، ولا یغرن نکم، شیطان چگونه این کار رو انجام میدهد؟ با غرور، یعنی زین لهم الشیطان و اعمالهم. هنر شیطان اینه که زشتی ها را لباس زیبا میپوشاند و به ما ارائه میدهد، اعمال زشت رو توجیه میکنه، اینها رو در قالب زیبا به ما ارائه میکند تو ذهنمون، و ما باور میکنیم حرف این دشمنمون رو که در ادامه آیه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، میخونم انشاءالله خدمتون یا امشب یا فردا شب. کار شیطان تزیین، تسویل، سول لهم الشیطان و اعمالهم. تسویل و تزیین یعنی همین، یعنی آراستن زشتی ها و این رو به عنوان زیبایی به انسان عرضه کردن. یعنی دزدی و کلاهبردی و مال مردم خوری میشه زرنگی، زیرکی، چابکی. صداقت و امانت و وفاداری میشه ساده لوحی. صار المعروف و منکر و المنکر و معروف. فلان بی تقوایی میشه کلاس داشتن. پایبندی به تعهدات الهی میشه امولی. این تزیین شیطان است. شیطان هنرش این میاد اینطور تزیین میکند، زشتی ها رو زیبا میکند و زیبایی ها را در ذهن انسان متروک میکند و زشت میکند. زین لهم الشیطان و اعمالهم، و وسوسه خودش رو این گونه وارد میکند در وجود انسان ها. حالا گاهی شیطان، خوب دقت کنید، خیلی مهم است، گاهی شیطان وسوسه خودش رو تو قلب ما عزیزان با همین مدلی که عرض کردم مطرح میکنه، یعنی ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از چهار طرفی که میاد ما رو محاصره میکنه، یکی شمائل، یعنی از همین نکاتی که عرض کردم، زشتی ها رو، قبائح رو در ذهن انسان جلوه میده، زیبا میکنه و ما رو فریب میده، غرور، ما رو مغرور میکند، فریفته میکنه، میپذیریم ازش. گاهی نه جان برادر، نه عزیز من، ان ایمانه همه، ما رو مغرورمون میکند، نه از طریق زشتی ها بلکه از طریق دین، دیانت، بهانه های دینی، اسماء و صفات الهی. بذارید دو سه نمونه براتون بگم، همونی که خدا در قرآن میگه، یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، ای انسان چی تو رو به خدای خودت، به پروردگار خودت، به پروردگار کریمت مغرور کرد؟ یعنی ببینید، من هر دو طرف رو میگم، استدعا میکنم توجه کامل بکنید. اینجاییه که شیطان میاد از طریق خیر و دین و حتی اسماء و صفات خدا میاد وارد وجود انسان میشه. میگه خدا کریم است یا نه؟ بله. نه کریم است بلکه اکرم است. نه اکرم است بلکه اکرم الاکرمین است. دیگه غیر از اینه؟ صحبی خدمت دوستانش عرض میکردم در صحیفه، شرمنده از آن این گناه در خوره، عفو تو نداریم. میگه مگر نه اینکه خدا کریم است؟ بسیار خوب، حالا اگر خدا کریم است، من چقدر گناه بکنم که برابر با عفو خدا باشه؟ من فقط تو قیامت یک مشکل دارم و اینه که فردای قیامت به خدا باید بگم خدایا شرمنده از آن این گناه در خوره، عفو تو نداریم. این گناه های ما که چیزی نبوده، تو که کریمی، کرامت تو و بخشش تو و جود تو، رحمت تو، اینها که با گناه ما، این گناه ما که چیزی نیست در قبال این، بلکه با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این عین کار شیطان است. این همینه که آیه میگه ولا یغرنکم بالله غرور، ما رو به خدا مغرور میکنه، بعد برامون قبح گناه میشکنه، میریزه، تکیه میکنیم به رحمت و غفران الهی. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. این غروره، این یه نوع غرور مثبته. مثبت که میگم یعنی از طریق خیر. گاهی همین رو عکسش وارونه میزنه نعل رو، یعنی به شما میگه مگر خدا کریم نیست؟ میگی چرا؟ کریم یعنی چه؟ یعنی بخشندهی که از او نخواستی عنایت می کند. میگه آقا من 5 سال دارم یه خواسته ای رو از خدا میخوام. این خدا چه کریمیست؟ چه اکرم الاکرمینیست؟ که خواسته من رو به من نمیدهد. اگر من این رو پیش یک انسان میبردم خواسته رو به من میداد. اما چرا خدا خواسته من این چه کریمه که خواسته من رو نمیده؟ گوش میکنید؟ این میشه غرور شیطان. چقدر خدایا زار بزنیم به درگاهت؟ اینو کم شنیدید؟ از مؤمنین؟ چه خدا؟ 10 سال دارم، نمیدونم 5 ساله، نمیدونم 1 سال دارم این خواسته رو مطرح میکنم، خواسته من خواسته بدی نیست، خدا چرا خواسته من رو نمیده؟ این چه خدای کریمیست؟ از اون طرف شیطان اومده. جوابش چیه؟ جوابش این است که خدا عزیز من کریم است، اما در عین آن که کریم است حکیم است. در عین آن که کریم است حکیم است. ان کرم الله لا ینقص حکمته. خدا اگر به کرم عنایت می کند به مبازات حکمت است. میرید پیش این طبیب محترم میگید آقا دکتر عزیز این داره میکشه من این درد رو، من این دارو رو اگر بدی بهم، اگه این تزریق بشه، اگر اینو بخورم من راحت میشم، شما رو به خدا این کار رو بکن. این طبیب حاذق متعهد مسلطی که میدونه چیست، کاملا بدن شما دست بشه، تمام اندام ها و جهازات شما رو میدونه، میدونه الان اگر این دارو رو به شما بده اثر این رو نفرون های کلیتون چیه، کاملا میدونه، میدونه رو کبد شما چه اثری داره، میدونه الان رو پانکراس چه عارضه ایجاد میکنه. ابدا نمیده، مگه به حرف شما میکنه؟ مگه به خواسته شما عمل میکنه که سری دست ببره یه اوپیوم برای شما تجویز کنه، فلان بکنه، چه بکنه؟ مگه این کارا رو میکنه؟ نمیکنه. این طبیب حاذق روش دیگه ای داره تو کارش. ما وقتی خواسته ای از خداوند داریم از کی میخوایم خواستمون رو؟ از خدا یا از خودمون؟ اگر ما خواسته ای از خداوند داریم یعنی با ملاک های الهی میخوایم یا خدای باید بدی اگر ندی ازت میگیرم، کدومه؟ ما از خداوند میخوایم دیگه. اگر از خداوند میخوایم از کدوم خدا؟ از خدای حکیم یا نه؟ اگر حکیم است بر اساس حکمت کرم او می جنبد و دیگ کرمش می جوشد، نه غیر از این. اما شیطان میاد هی وسوسه میکنه، میگه دیدی اینقدر گفتی؟ بعد میشم اون ابیاتی که براتون خوندم یه وقتی که تا دم سحر گفت الله الله الله. شیطان اومد بیخ گوشش وسوسه کرد، چند تا گفتی الله؟ 1000 تا. یک جواب اومد گفت نه راست میگی ها، بس برو بخواب. رب خوابید. تو عالم رویا خطاب رسید، هاتف غیب الهی آمد که بنده ما تو خیال میکردی تو میگفتی الله؟ نه، گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. ما تو رو صدا میزدی مقابل کوه میستی میگی حسن، پژواکش میگه حسن حسن حسن. ما تو رو صدا میزدیم عبدی، پژواکش میشد الله الله الله. اون تو گمان خودش گفت لبیکم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم ترس باب. گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. تو کجای کاری؟ تو با خدای حکیم سر و کار داری؟ از خداوند حکیم چون این چیزی را میخواهی؟ اما شیطان غرور خودش رو عزیزان در گوش انسان فرو میبرد چنین. فرمود ولا یغرنکم بالله الغرور. مراقب باشید. حالا چه باید کرد؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ من میخواستم ملتجی بشم و استفاده کنم از کلام نورانی امیر، موند برای فردا شب، تموم نشد، بعد به دنبالش که میگیم انشاءالله فردا شب. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. شما را به خدا بشناسید دشمنتون رو. عدو یعنی متجاوز، یعنی متجاوز از ماده عدو میاد، عدو یعنی تجاوز، عدو یعنی متجاوز. شیطان متجاوزه. متجاوز وقتی حمله میکنه به مملکت میخواد چیکار کنه؟ وقتی به خیال فتح 3 روزه می آید دشمن بعثی، میخواد بیاد مملکت رو بگیره، خیال فتح تهران داره. شیطان متجاوزه، میخواد بیاد پایتخت وجود شما را تصرف کنه. پایتخت کجاست؟ القلب حرم الله، ولا تسكن حرم الله غیر الله. دل سراپرده محبت اوست، دیداری ندار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. این قلب و جان ماست که پایتخت وجود ماست. شیطان تمام تمش اینی که قلب و جان و نفس ما رو چه بکنه عزیزان؟ تصرف کنه، در اختیار خودش بگیره، مسلط بشه. و نمیشه. آخرین حرف من، انما سلطانه علی الذین یتولونه. شیطان مسلط بر کسی نمیشه مگر خود اون فرد بیاد تولی شیطان رو بپذیره، یعنی ولایت شیطان رو به جای ولایت الله بپذیره. بعد شیطان سوارش میشه و همان میشود که اشاره کردیم، بعد میکشد و میبرد. آره چه باید کرد؟ تو اینجا اونقدر بحث مهمه که ناتمام گذاردنشم واقعا، فقط همین یک کلام 30 ثانیه. اگر اتصالمون، وابستگیمون به حضرت ذوالجلال و خدای سبحانی آنی قطع بشه عزیزان، بی پناه بشیم، دقت کنید، بی پناه و بی ملجع بشیم، طعمه شیطانیم، طعمه شیطانیم، خوراک شیطانیم. لذا کاری باید بکنیم که این اتصالمون قطع نشه. این اتصالمون گوشت، از 30 ثانیه بیشتر شده، گوشت وقتی به استخون میچسبه، بعد اینو میایید مشهد، بعد میرید اون قسمت های ایلاقی مشهد بتونه چیزایی میدن که نوش جان میکنید، این گوشت با استخوان با همه این ششلیکایی که حالا شده 8 لیک، البته عرض به خدمتون، اینها رو میدن میخورید. مثل این که اهل دل به معنای ظاهری خوش خوراک ترین گوشت رو همین میدونن، یعنی گوشتی که با استخوان چسبیده. عرب میگه اطیب اللحم اعوذ، بهترین گوشت اوزه، اوز یعنی چسبیده، وقتی گوشت میچسبه به استخوان، توجه دارید؟ اوز. حالا شما میگید قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ یعنی چی؟ یعنی متصل شدن، متصل شدن. هیچ راهی برای برون رفت از وسوسه نداریم مگر استعاذه و متصل شدن. نگفتن ها، توضیح میدم فردا شب، متصل شدن به فیوضات و عنایات الهی پروردگار و عظمت قرآن. ما رو نسبت به حقایق کلامت آن به آن آگاه تر بگردان، طعم زندگی و حیات واقعی دنیا رو آن گونه که تو میپسندی به ما عنایت کن. ما رو از حواجس نفسانی و وسواس شیطانی برحذر بدار. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خب من به سرعت خدمت دوستان اشارتی بکنم و استفاده کنیم. وارد محفل شد، مجلس آراسته شده است به تمام معنا. بر اریکه قدرت یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان تکیه زده است و پیش روش هم آل الله رو قرار داده است. یک بار فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیه السلام فقالت الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین، صدق الله سبحانه کذالک یقول، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یک مرتبه مردم زنگ کوبنده صدای امیرالمؤمنین رو شنیدند. دختر کبرای علی در حضور تخت و بخت یزید ایستاد و شروع کرد به خطبه خودش را آغاز کردن. حمد از آن پروردگار رب العالمین و درود بر رسول صادق او و خاندان او، و خداوند گفته از صادقانه که عاقبت کسانی که زشتی ها رو مرتکب می شوند آن است که به آیات الهی تکذیب می کنند و استهزاء آیات می کنند. یزید ازننت یا یزید حیث و اخست علینا اقتار الارض و آفاق السما فاسبحنا نساق کما تساق الاسارا ان بنا علالله هوانا و بکر علیه کرامه. یزید گمان میکنی که امروز اگر ما رو دست و بسته اینجا قرار داده ای، اگر وادی به وادی کشیده ای ما را آورده ای، اگر چنین با اهل و بیت پیامبر عمل کرده ای، این برای ما هوان و پسلی است؟ آیا تو چنین گمان میکنی؟ این نیست. ان ذلک العزم خطر که انده و شم و خط به انفک و نظر تفی عطفک جزلان مسرورا هی سرعیت دنیا ذلک مستوسقه. تو الان داری سرمستی میکنی، خوشحالی میکنی، گمان میکنی که دنیا به کام توست، اما ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادو اثمن و لهم عذاب و علیم. کافران گمان نکنند اگر فرصتی در دنیا به آنها داده شده است و جبلانی میکنند، اینها توفیقی دارند، موفقیتی دارند، این فرصت امحال الهی است تا بالا میبرند و از بالا به زمین کوبیده شوند به سنت الهی. به قرآن داره جواب رو میدهد یک به یک. وجود نازنین زینب کبرا دیگه حوصله جمع نیست، فقط یک جمله: امن العدل یبن الطلقا تخدیر و که هرائر که و اما که و سوق که بنات رسول الله سبایا. آیا این عدالت پسر آزاد شدگان جدم رسول خدا در روز فتح مکه که تو زن و ناموس خودت رو پشت اون پرده ها محفوظ و امن قرار دادی، اما دختران و زنان حریم امیر المؤمنین و رسول خدا را از وادی به وادی، بیابان به بیابان داری میکشی و چنین عمل کرده ای؟ قد هتکت سطورهن و عبدیت وجوههن. نگاهی ترجمه کردن اینها مشکل است. به اینجا که رسید اون سخن کوبنده زینب سلام الله علیها نشان میده که یه اتفاقی تو اون مجلس افتاد که یا الله یا الله، اتفاق عجیبی بود. از لحن خطاب زینبی میفهمیم منتهیا علی فنا یا ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه. میبینم یزید خم شدی بر لب و دندان مبارک حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.